بسم الله الرحمن الرحیم. با توفیق پروردگار متعال طی 3 جلسه گذشته بحث بسیار شیرین و پر اهمیت دوستی با خداوند رو به عنوان یکی از کلیدهای خوشبختی با شما جوانهای عزیز در میان گذاشتیم. خب اون چیزی که این بحث رو بهش خیلی تراوت میده و در هنگام گفتنش و شنیدنش حس ویژه‌ای برای انسان فراهم میکنه، لطفیست که در این عنوان وجود داره، عنوان دوستی با خداوند، مخصوصا برای جوانها و کسانی که آمادگیشون برای ورود در این میدان زیبا و باشکوه بیشتر هست. به هر حال در جلسه گذشته درباره این که ما چگونه این محبت رو در وجود خودمون شعله ور کنیم نکته هایی رو عرض کردیم. خوبه همینجا این نکته تأکید بشه که این که میگیم محبت خداوند رو تحصیل کنیم، این دوستی با خدای متعال رو به دست بیاریم، اشتباه نشه. این چیزی نیست که ما نداشته باشیم بخوایم از مثلا جایی بگیریم، نه، این در وجود همه ما هست. طبق بحثایی که قبلا مطرح شد، این سرمایه بزرگ در وجود ما تعبیه شده است. یه گنجیست که باید کشفش کنیم، یک معدن بسیار بزرگ و عظیمی است که باید استخراجش کنیم. مسئله اینه. این راههایی که ما داریم میگیم در واقع راههای استخراج این معدن بزرگ و راههای کشف این گنجه، در واقع نقشه پیدا کردن این گنج بسیار بزرگ و پر ارزش هست. این نکته رو حتما بهش توجه کنیم که مسئله تحصیل محبت الهی شاید کلمه دقیقی نباشه، باید بگیم کشفش تو وجود خودمون. یک عملیات اکتشافی است، اگر تحصیل هم گفته میشه به این معناست. والا هر کسی از ما آدم‌ها که به خودش برگرده، خودش رو بشناسه، خودش رو کشف بکنه، این گنج عظیم رو در وجود خودش پیدا خواهد کرد. این در وجود همه انسان‌ها هست. در هر صورت ما داریم به این راه‌ها در واقع اشاره میکنیم و میپردازیم که ما چگونه این گنج عظیم رو بهش برسیم و چگونه استخراجش بکنیم. ببینید دو شکل هست دیگه. یه وقتی که شما، حالا در یک مثال بخوام عرض کنم، یه وقتی که شما شروع میکنید یک گودال بزرگی رو حفر میکنید، مثلا استخر بزرگی درست میکنید، بعد از بیرون آب برمیدارید میارید، یا مثلا سطل دلو دلو یا حالا به سیستم لوله کشی چیزی آب اونجا میریزید توی این استخر. این یک وقته. یه وقت دیگه نه، شما اینقدر این کندن رو ادامه میدید تا به آب میرسه. وقتیست که شما چاه میزنید، این رو عمق میدن تا میرسن به آب. اینجا دیگه آبه که میجوشه، آب میجوشه و مخصوصا اگر در جای درست زده بشه طبق نقشه این اتفاق بیفته و خواهید دید که چه جوش و خروشی اون آب خواهد داشت. اینا با هم خیلی فرق میکنن، آب یک استخر با آب یک چشمه، با آب یک چاه سرشار، اینا خیلی با هم دیگه متفاوتن. کاری که ما در اینجا داریم الان تو این بحث انجام میدیم در واقع همون نقب زدنه، همون نقبه. ما باید تو وجود خودمون نقب بزنیم و خواهید دید که این چشمه محبت الهی از متن شخصیت شما خواهد جوشید. چه خواهد کرد؟ همه وجود شما رو سرشار خواهد کرد. و البته خب هرچی عمیق‌تر بشید بهره شما هم بیشتر خواهد شد. خب یک راه معرفت بود که درباره‌اش مقداری صحبت کردیم و نکته‌های مهمی در اونجا مطرح شد. نکته دوم که همون معرفت رو میشد در واقع توی دو عنوان خلاصه کرد، یکی معرفت به اسماء الهی، یکی معرفت به نعمت‌های خدای متعال که درباره هر کدوم هم توضیحاتی عرض کردیم. در کنارش هم لطائفی رو از آیات کریمه قرآنی بهش اشاره کردیم. و اما نکته دومین نکته‌ای که به ما فوق‌العاده در این باب کمک می‌کنه عبارت است از یاد خدای متعال. اگر عملیات قبلی بیشتر عملیات عقلی بود، بیشتر ما کار فکری و اندیشه ورزی داشتیم، در کشف نعمتها، در شناسایی نعمتها، در توجه به اسماء الهی، در شناخت صفات خدای متعال. اینجا نه، کار بیشتر قلبی است، از نوع تلقینه، ذکری است بیشتر. یاد پروردگار متعال در واقع عزیزترین میهمانی است که ما میتونیم به قلب خودمون راه بدیم. عزیزترین میهمان دل انسان یاد پروردگار متعال است و جای ذکر هم در قلبه. خب اجازه بدید باز از اون منظر دیگه صحبت کنیم، مثلا یه بیان دیگه ای صحبت کنیم، و اون اینه که بهترین لحظاتی که بین یک محب و محبوب، بین یک عاشق و معشوق شکل میگیره، اون لحظات وصل، لحظات وصال، وقتی که اینا پیش هم هستن و وقتی که اینها شروع میکنن با هم حرف زدن و گفتگو کردن. گفتگوی بین عاشق و معشوق و باز شدن چنین بابی به اون آتش محبت اینها میدمه و این رو شعله ور میکنه. این یاد که ازش سخن گفتیم که در واقع همون لحظات وصاله، وقتی شما به یاد خدای متعال میفتید، قلبتون توجه پیدا میکنه به پروردگار متعال، در حقیقت اون لحظه‌ای که شما به یاد خدای متعال هستید، یعنی با خدای متعال همنشین شدید، که گفتن از ذکر مجالست المحبوب، ذکر و یاد همنشینی با محبوبه. شما وقتی به یاد محبوبتون هستید، مثل اینکه با او نشستید و همنشین شدید. این همون وصاله. خب در اون وصل که شاید بزرگترین بشارت باشه برای انسان، یک چنین وصالی بزرگترین بشارت، مخصوصا اونجایی که فرمود اذکرونی اذکرکم، و ما رو دعوت کرده به یاد خودش، یه فرمود به یاد من باشید، من به یاد شما خواهم بود، از من یاد کنید، من از شما یاد خواهم کرد. شاید هیچ بشارتی بالاتر از این وجود نداشته باشه، هیچ بشارتی برای یک انسان فهمیده و دوستدار خدای متعال بالاتر از این نیست که بهش بگن، خدای متعال به او بگه که به یاد من باش، من به یاد تو خواهم بود، از من یاد کن، من از تو یاد خواهم کرد. این آیه هم از اون آیات فوق‌العاده قرآن، از آیات عجیب قرآنی کریم هست که خوبه مخصوصا جوانای عزیز ما این آیه رو خیلی بخونن، بنویسن، روش فکر کنن، بخونن، تکرار کنن. این پیام الهی قوقایی به پا میکنه واقعا تو دل انسان. چه بابی رو حضرت حق باز کرده، اذکرونی اذکرکم، از من یاد کنید، از شما یاد خواهم کرد. یاد ما از خدای متعال چیه؟ یاد خدای متعال از ما چی خواهد بود؟ در هر صورت از این دو جلوه ذکر شما کدومو انتخاب میکنید؟ از این دو جلوه، یکی این که شما با محبوب حرف بزنید در اون لحظات توجه که با او جلیس شدید، همنشین شدید، این وصل اتفاق افتاده، یا او با شما حرف بزنه، یا هر دوتاش. خواهید گفت هر دو، هر کدومش یک فرحی، انبساطی، لذتی داره، هر کدوم برای خودش. ما بگیم یا او بگه، یا بالاخره هر دو انجام بشه. اما اینکه اجازه داده که ما با او سخن بگیم، یکی از جلوه های ذکر نیایشه، یکی از جلوه های بدیع یاد خدای متعال دعاست و سخن گفتن با پروردگار متعال هست. خب اینکه من با تو بگم، خب چی بگم؟ آیا توصیفت کنم؟ بگم تو چقدر خوبی؟ بگم تو چقدر مهربونی؟ بگم چقدر تو میدونی؟ بگم چقدر تو میبینی؟ بگم چقدر تو بزرگی، چقدر تو زیبایی؟ چی بهش بگم؟ وصفش کنم یا باش درد دل کنم؟ خواسته های قلبم رو بهش بگم، آرزوهامو برش توصیف کنم؟ از کدوم بگم در اون مناجات، در اون سخن گفتن؟ یا به خاطر قصور و تقصیر و بی‌ادبی و کم گذاشتن و رنجاندن او ازش عذرخواهی کنم، یا از او کمک بخوام، یا بهش بگم که دوستش دارم، به اون فرصت و غنیمت بشمارم، شروع کنم با او صحبت کردن که من چقدر او رو میخوام. همه اینا خوبه، برای اینکه خیلی بهتر بشه. یه وقت میبینید که نه دیگه زبان شما اینجا خوب کار نمیکنه، خوب نمیتونید صحبت کنید. خب راه داریم، راهش چیه؟ راهش اینه که من میرم سراغ اون دوستای مخصوصت، ببینم اونا با تو چجوری حرف زدن، حرفای اونا رو میارم، هم اونا رو حرفای خودم قرار میدم. این که بهتره که یه جایی این کار رو میکنم. چه خوبه من از زبان علی با تو حرف بزنم، یعنی اون عاشق ترین، کمیلش رو، دعای کمیلش رو بخونم، مناجات شعبانیش رو بخونم در حضور تو، با زبان او با تو سخن بگم. فکر میکنم بیشتر هم دوست داشته باشه که اینجوری حرف بزنم. اون حرفا حرفای حسابیه، درش هم توصیف هست، هم درد دل هست، هم بیان آرزوها هست، هم عذرخواهی هست. اصلا ادب گفتگو رو چه خوبه از اونجا من یاد بگیرم، یا از زبان حسین علیه السلام با تو سخن بگم، با مناجات عرفش، یا از زبان امام سجاد علیه السلام با صحیفه سجادیش چجوری با تو حرف بزنم. خب این یه بابه که در ذکر برای ما گشوده است، و خوشا به حال اونایی که حلاوت و شیرینی گفتن به خداوند رو در جان خودشون چشیدند. و اما اون جلوه دوم، اینکه تو با من حرف بزنی، اینم خیلی خوبه، خیلی شیرینه. شنیدن سخن محبوب اصلا یه طوفانی به پا میکنه تو دل انسان، قوغایی برپا میکنه. اینکه او با ما حرف بزنه، اینکه من حرفای تو رو بشنوم، این هم برام خیلی مغتنمه. خب چاره چیه؟ چارهش اینه که من قرآن بخونم، تو حرفاتو تو قالب این کلمات برای من فرستادی دیگه، در واقع اونجا با من حرف زدی. قرآن برای هر کسی نازل میشه اصلا، شما هر وقتی که شروع میکنید به قرآن خوندن، مثل این که همون وقت قرآن داره به شما نازل میشه، همونجا خدای متعال داره با شما حرف میزن. چه افتخار بزرگی که تو منو قابل بدونی با من حرف بزنی. و این تو باب محبت چه عالمی داره برای خودش که محبوب با انسان سخن میگه. حالا تو چی بگی؟ هر چی میخوای بگو. یه جا میخوای به من بگی که من چه امکاناتی دارم، من رو به من معرفی کنی، اون ابواب عظیم معرفت نفس و انسان شناسی که در قرآن کریمه. یه جاهایی میخوای خودتو به من معرفی کنی، همون که گفتیم اسماء الحسنا، آیات توحید و امثال اینا. یه جایی میخوای بگی که اگه من دوستیمو باید ادامه بدم، منو به کجاها خواهید رساند، اونجایی که از بهشت برای من تعریف میکنی. خب خیلی شنیدن اینها برای من گواراست. یا اونجایی که بگی اگر کسی از چشم تو بیفته کجاها میفته، وقتی سخن از جهنم و امثال اینهاست. این شنیدن از تو چقدر خوبه برای من، مخصوصا اونجایی که به من میگی که منو دوست داری و منو برای خودت میخوای، و اونجاها که دیگه قوقایی به پا میشه وقتی از تو میشنوم. واقعا ما اینجوری رفتیم سراغ قرآن بچه‌ها، ما اینجوری رفتیم سراغ قرآن تا حلاوت و شیرینی آیات الهی رو بفهمیم و بچشیم. گاهی انسان واقعا از کنار آیات الهی نمیتونه عبور کنه. اگه اینجوری برید سراغ قرآن، میخکوب میشید، تکون نمیتونید بخورید، هی این آیه رو تکرار میکنید، هی تکرار میکنید. چه درش بشارت باشه یه جور، اونجایی که درش انذار یه جور، اونجایی که مخصوصا خدای متعال داره خودشو معرفی میکنه، اونجایی که منظومه ای معرفی میکنه، مثل آیات اواخر سوره مبارکه حشر که یک منظومه ای از اسماء الهی یه جا اونجا میاد تو سپهر قرآن کریم و در معرض دید انسان ها قرار میگیره. خب بهتره که هر دوتاشو داشته باشیم، هم من با تو بگم هم تو به من بگی، این که بهتره. که اصلا چه خوبه یه مدل جمعیش رو انجام بدم، پاشم نماز بخونم، چون وقتی من نماز میخونم هم تو با من حرف میزنی هم من با تو حرف میزنم. ذکر جامع دیگه، ذکر جامع نماز. کاش بفهمیم نماز یعنی چی، کاش زودتر این فرصت رو شناسایی کنیم که خدای متعال چه ترکیب زیبا و بدیع و کاملی رو از ذکر در اختیار ما گذاشته تحت عنوان نماز. نماز اینه دیگه، هر دوتا هست. یه جاهایی شما دارید با خدای متعال حرف میزنید، الهی خدای متعال با شما حرف میزنه، هم قرآنه هم نیایشه، یه جا تو قنوتید یه جا در حال تلاوت حمد هستید. بعدم با اون حالات مختلف گاهی ایستادم، گاهی در برابر عظمت تو رکوع میکنم، گاهی سر بر میدارم به سجده میرم، گاهی میشینم، حالات گوناگونی که در نماز برای من وجود داره، این که دیگه بهتر از همه است. به من کمک کن که من نماز رو بشناسم و قدرش رو بدونم. خب این هم از ذکر که شاید یکی از مهمترین وسائلی که نقب میزنه تو فطرت شما، تو جان شما و اون چشمه محبت الهی رو میجوشونه و جاری میکنه تو محیط شخصیت شما و در دسترس شما قرار میده این گنج عظیم و این معدن سرشار رو، همین ذکر باشه. اینو باید قدرش رو خیلی دانست. البته ذکر گاهی همون توجه قلبی صرف، گاهی به زبان هم جاری میشه، حالاتش با هم مختلفه، گاهی وقتا مخصوصا وقتی با اشک و اینها هم همراه میشه دیگه یک عالم دیگه، یک طوفان دیگه برپا میکنه. حالا حالات خاص خودش رو داره که باید در جای دیگری درباره این مسئله مهم هم باز صحبت کنیم انشاءالله. اما نکته سوم اینه که تو عالم محبت اینجوریه که همه اونایی که قدم میگذارن در جاده محبت دوست دارن بدونن که محبوب اونا رو چجوری میپسنده. اینجوری نیست که چجوری او منو بهتر میپسنده، چجوری منو قبولم میکنه، من چه حالی داشته باشم، چه شکلی باشم، لباسم چطور باشه، چهرم چطور باشه، برخوردم چطور باشه، طرز صحبتم چطور باشه، همین چیز هست دیگه. باب محبت اینه که انسان سعی میکنه نظر محبوبش رو از این جهت کشف کنه و این اکتشاف خیلی مهمه که او منو چگونه میپسنده تا من بتونم خودم رو همون گونه بسازم که او میخواد. باب محبت اینه که من خودم رو یه جوری بسازم که او بیشتر من رو بپسنده. خب تو منو چجوری میخوای؟ خطاب کنه به خدای متعال. تو منو چجوری میپسندی؟ من چجوری باشم که تو دوست داشته باشی؟ تو منو بپسندی؟ از اینجا یه باب جدیدی باز میشه، یه باب عجیبی گشوده میشه که دیگه قوقایی است. اون باب چیه؟ اگر این سوال رو از خدای متعال داشته باشید، به خدای متعال بگید که عرض کنید که پروردگارا، این محبوب من، من چجوری باشم تو منو میپسندی؟ اون وقت یه علامتی به شما میدن، شما رو راهنمایی میکنن به اون کسانی که تونستند اون جوری بشند که خدای متعال اونها رو دوست داشته باشه و فراوان دوست داشته باشه. اینجا خدای متعال نشانی دوستانش رو به شما خواهد داد، دوستان مخصوصش رو به شما معرفی میکنه، اون انسانهایی که توانستند برسند به اون مقامی که التامین فی محبت الله، اونایی که در دوستی با خدای متعال به اوج رسیدند، به قله رسیدند. اینجا پیامبر عزیزش رو به شما نشان خواهد داد، میگه اینجوری اگر بشید، به این ویژگی ها اگه خودتون رو نزدیک کنید، او رو ببینید، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. شما اینو میخواهید به من برسید؟ مگه آرزوتون این نیست که به من برسید؟ اینه، به پیامبر عظیم و شأن نگاه کنید، او برای شما الگوی خوبی است، از او میتونید الهام بگیرید، مرامش رو ببینید، برخوردش رو ببینید، حیاش رو ببینید، ادبش رو مشاهده کنید، اخلاقش رو مشاهده کنید، رفتار فردیش رو ببینید، رفتار اجتماعیش رو ببینید، یه فهرستی بگیرید، اون فهرست به شما نشان میده من کیو میپذیرم، انسان با چه خصوصیاتی میشه محبوب من. میگه برید حبیب من رو ببینید، اون کسی که هم او عاشق منه هم من عاشق او هستم، هم من محبوب او هستم هم او حبیب منه. میگه اشهد ان محمدن حبیب الله، یه از صفات پیغمبر اکرم اینه دیگه که او محبوب درگاه خدای متعال، هم محب هم محبوب حضرت حق و پسندیده خدای متعال اینجوری رو میپسنده. انسان تراز اسلام پیغمبر اکرمه. خواستید یه قدم بیاید این طرفتر، علی علیه السلام، فاطمه سلام الله علیه. انسان تراز اسلام فاطمه است. علیست، اینا هستن. میگه به اینا نگاه کنید، هر چی بتونید به این الگو نزدیک بشید بیشتر هم منو دوست خواهید داشت، هم شما رو بیشتر دوست خواهم داشت. اینجوری بشید من بیشتر شما رو خواهم پسندید. این اون وقت یه باب جدیدی رو باز میکنه. شما مواجه میشید از بین انسانها، از جنس خودتون، از بین خودتون، با کسانی که توانستن به قله محبت الهی دست پیدا کنن. اصلا یه باب جدیدی میشه و اینقدر در این میانه پیش رفتن که شدن آینه دار جمال و جلال خدا. به اونجا که شما میرسید و نگاه میکنید میبینید اونجا مثل این که خدای متعال یه جلوه ویژه‌ای داره در سیمای انسان کامل. اینجا اصلا با یه آیه جدید از بین آیات الهی روبرو میشید. این آیت الله العظماست، این آیت الله الکبراست. عظمت خدا رو میخواید ببینید، نگاه کنید به اینها. عزت خدا رو میخواید ببینید، نگاه کنید به اینها. لطف حق و محبت خدا رو میخواید حس کنید و ببینید از نزدیک، نگاه کنید به اینها. آینه دار اسماء و صفات الهی هستند. علم الهی رو میخواید تماشا کنید، نگاه کنید به علم اونها. خیلی جالبه این باب انسان کامل، یه باب ممتازی است در معارف ما و در بین آیات الهی. آیت تمام و کمال خدای متعال و نشانی مخصوص خدای متعال انسان کامل، التامین فی محبت الله. برید به اونها، بعد هم رسم عاشقی رو از اونها یاد بگیرید که اونها تو برنامه هاشون، تو رفتارشون، تو ویژگی هاشون به چه حالاتی رسیدن، به جایی رسیدن که شدن محبوب من و من اونها رو دوست دارم. تو قرآن کریم هم یه فهرستی از ویژگی های اینا رو به شما معرفی میکنه. اونجا که میفهمد ان الله یحب المتقین، یعنی علی و فاطمه و حسن و حسین رو دوست میداره و اونهایی که به اینها تونستن تأثیر کنن. اونجایی که میگه یحب المتوکلین، اینها هستن و دوستانشون، اون حلقاتی، کسانی که تونستن خودشون رو به حلقات نزدیک شخصیت اونها برسونن، امثال سلمان و ابوذر و مقداد و بزرگانی از این دست و در تمام تاریخ و تا زمان ما، کسانی که تونستن توی اون حلقات نزدیک قرار بگیرن. خیلی خوب، این هم یک نکته که باز پیش روی ما هست. نکته دیگری که به ما کمک میکنه در رسیدن به شرایط بهتری در محبت خدای متعال و در استخراج این گنج عظیم، بدون هیچ تردیدی عبارت است از گشودن باب دوستی و محبت و ولایت با دوستان خدای متعال، مخصوصا اون دوستان حلقه اول، که دوستی اونها در حقیقت شعله ور میکنه آتش محبت خداوند رو در دلهای ما، چون دوستی اونها عین دوستی خدای متعال هست. اونتا اونها در بین ما هستن، در کنار ما هستن و ما هم همه مقدمات رو برای دوست داشتن اونها و برای ولایت اونها داریم، چون اونها هم همونی هستن که دلمون میخواد و قلب ما میطلبه. و در کنار این مسئله به همین جدیت دشمنی با دشمنان خدای متعال و کسانی که دشمن دوستان خدای متعال هستند، سفارایی در برابر اونها، جبهه داشتن در برابر اونها، یه دروغ خیلی بزرگیه. اگر کسی ادعا کنه کسی رو دوست داره اما با دشمن او دشمن نباشه، یا نسبت به دشمن او بی تفاوت باشه، یا نستجیر بالله با دشمن او باب دوستی رو باز کنه. اگر کسی در دل خودش کمترین حسی از ولایت کفار رو داشته باشه، این از محبت الهی فرسنگ ها فاصله میگیره. جایی از قرآن هم به این مسئله تصریح شد که نکنه شما با دشمنان من ارتباطاتی برقرار کنید، نکنه اونها رو دوست بدارید، نکنه اونها در حوزه محبت شما بخوان قرار بگیرن. در اون صورت از محبت الهی محروم میشه انسان. باید جبهه‌گیری داشته باشید در برابر دشمنان خدا، اونایی که در موضع کفر و شرک و استکبار و ظلم و ستمند، اونایی که وایستادن در برابر فرمان الهی. شما باید از عمق وجودتون نسبت به اونها نفرت داشته باشید، اصلا بغض و دشمنی با اونها این نقب میزنه تو قلب شما و اون محبت سرشار رو بیرون میاره. چون نشانه محبت صادق، نشانه صدق در محبت همینه که انسان در برابر دشمنان محبوب خودش موضع داشته باشه، در برابر اونا سفارایی داشته باشه، به اونها ضربه بزنه. البته قبل از همه اینها یه موضعی هست و اون که ما دوست داشته باشیم اونها هم به دوستی با خدای متعال برگردن، اگه تونستیم از این جهت کاری براشون بکنیم. اگه نشد باید در برابرشون بایستیم و در برابر اونها سفارایی داشته باشیم. این هم یک نکته. و دیگه این بحث رو هم جمع بندی کنیم با یکی دو اشاره. یکی عبارت است از همنشینی با دوستان خدا، با اونایی که از محبت الهی نصیبی بردند. این نشست و برخاست با اونها اثر عجیبی داره، یک کیمیایی است. وقتی انسان در حضور روح عاشق اونها قرار میگیره، این گرمای محبت الهی رو در خودش حس میکنه. وقتی شما با یه مؤمن حقیقی میشینید، در کنار اون گرمای ایمان او به شما تسری پیدا میکنه، در قلب خودتون میتونید اون رو پیدا کنید. حلاوت ایمان رو انسان میتونه در همنشینی با دوستان خدا به دست بیاره. این هم یکی از اون راه هاست. نکته دیگر عبارت است از توبه و رفع موانع. ببین اونجایی که ما معصیت مرتکب میشیم، ولو از سر نادانی و جهل، در وجود ما و در نامه عمل ما یه بالاخره نقطه منفی هست. یعنی اونجایی که ما در یه شرایط بدی نسبت به محبوبمون قرار، جفا کردیم بهش، بد کردیم، اونی رو که اون نمیخواسته ما انجام دادیم، اونجایی که او فرمان داده کاری رو انجام ندیم ما انجام دادیم، یه صفتی رو که او اصلا نمیپسنده در وجود ما باشه میبینیم هست، ما میبینیم حسودیم و او حسود رو دوست نداره و حسد رو دوست نداره. میبینیم ما تو قلبمون مثلا عجب و خودپسندی هست، در حالی که خدای متعال اصلا نمیپسنده، ساقط میکنه ما رو، از چشم خدا میندازه. از این ویژگی ها بگیرید تا گاهی مثلا ما زبانمون باز میشه، یه تجری میکنیم پشت سر مثلا مؤمنی، شروع میکنیم به حرف زدن، از چشم خدا میفته انسان وقتی غیبت مؤمنی رو مرتکب میشه. و مثال هایی از این دست. گناه اصلا اینجوری، گناه بین ما و خدای متعال فاصله ایجاد میکنه، گناه ما رو از محبت الهی محروم میکنه، ویژگی های ناپسند ما رو محروم میکنه. پس باید عزم رو جزم کرد، مخصوصا جوان که هنوز خیلی گرفتار نشده، بیاد به میدان توبه. اینقدر خدا توبه رو دوست داره، مخصوصا توبه جوان رو خیلی دوست داره. این توبه هم خودش باب محبت رو باز میکنه. میدونید وقتی عذرخواهی میکنید چه اتفاقی میفته؟ وقتی یه جوانی وای میسته در برابر خدای متعال، و البته هر انسانی، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، هر کسی که وای میسته عذرخواهی، اینقدر خدا این حالت عذرخواهی و بازگشت بنده رو، بنده ای که کجراه رفته حالا برگشته به خدای متعال، اصلا خدای متعال منتظره که این برگرده و آشتی کنه. استغفار و توبه باز باب محبت الهی رو به روی ما باز میکنه. خدمت به مردم به عنوان اینکه اینا بالاخره آفریده های خدای متعال هستن، به شکل عام ها، خدمت به عموم مردم، غیر از اون خدمت به دوستان خداست، نه خدمت به عموم مردم، انسان کاری بکنه، خدمت بکنه به اونها، دستگیری از نیازمندان، رسیدگی به گرفتاراشون، اینقدر خدا دوست میداره یه همچی کسانی رو. و این هم باز باب محبت رو بین ما و خدای متعال باز میکنه، محبت به بندگان خدای متعال و خدمت به اونها و یاری رسوندن به اونها به خاطر خدا، به خاطر خدا و برای خدا و خالص باشه برای خدا. این هم باب محبت رو به شکل وسیعی به روی ما باز میکنه. و سخن آخر، سرمایه گذاری در راه خدای متعال. این هم نکته بسیار مهمی است که انسان باید برای اثبات محبت، شما باید برای محبوب خودتون سرمایه گذاری کنید. اینه دیگه باب محبت، اینه. شما واقعا اونجایی که دارید در عمل، که در عمل شما دارید اثبات میکنید که من تو رو دوست دارم، وقتی که برای سرمایه گذاری میکنید، وقتی از مال خودتون برای او سرمایه گذاری میکنید، وقتی از وقت خودتون سرمایه گذاری میکنید، وقتی از قلب خودتون سرمایه گذاری میکنید، وقتی از آبروی خودتون سرمایه گذاری میکنید. دین خدا میدان بسیار وسیع و گسترده است برای سرمایه گذاری های این چنینی در راه این محبت بزرگ، که انسان بتونه از مالش، از آبروش، از جانش، از فرزندانش، هر کی بیشتر موفق بشه. این که میگیم شهدای عزیز ما به اون اوج رسیدن، به اون اوج مقامات رسیدن، به خاطر اینکه اونا دیگه هر چی داشتن تا تمام دار و ندارشون رو برداشتن آوردن به بازار محبت و تقدیم محبوبشون کردن و کسی در این جهت به شهدا نمیرسه. خدای متعال رو قسم میدیم به حق دوستانش، اولیایش، مقربان درگاهش که این باب رو بین ما و خودش باز کنه و لطف مخصوصش رو شامل حال ما کنه، ما رو سید کنه، ما رو در زمره دوستان خودش بپذیره و این امکان رو بیش از گذشته برای ما فراهم کنه. خدا رو قسم میدیم به حق دوستان مخصوصش محمد و آل محمد که نصیب ما رو از عشق و محبت خودش و دوستی اولیاء خودش و دشمنی با دشمنان خودش روزافزون قرار بده انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.